ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دست کم 100 تن در جریان زمین لرزه پاکستان، افغانستان و هند کشته شدند. ارتش آزاد سوریه میگوید روسیه باید بمباران مواضع آنها را متوقف کند. عربستان سعودی میگوید لازم نیست بریتانیا به آنها درس حقوق بشر بدهد. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های رسمی پاکستان میگویند در پی زمین لرزه 7.5 ریشتری ظهر امروز تا کنون دست کم 100 تن در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز 24 تن نیز در افغانستان کشته شدند. در پی وقوع این زمین لرزه قوی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان به ارتش این کشور دستور داد تا عملیات امداد و نجات در شمال و شمال غربی این کشور را آغاز کنند. ارتش آزاد سوریه میگوید پیشنهاد مسکو مبنی بر حمایت نظامی را رد نکرده است، اما در ابتدای امر روسیه باید بمباران مواضع آنها را متوقف کند. سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه به خبرگزاری بی بی سی جهانی گفته است که اگر روسیه در پیشنهاد کمک رسانی خود جدی است، باید بمباران مواضع آنها و مناطقی را که سکونتگاه شهروندان عادی است متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرده بود که مسکو آماده است به مخالفان به گفته او وطن پرست بشار اسد کمک نظامی کند. ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیان است که از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه از ارتش بشار اسد جدا شدند. بن نواف بن عبدالعزیز سفیر عربستان سعودی در بریتانیا روز دوشنبه با انتقاد از برهم خوردن احترام مقابل میان دو کشور گفت که عربستان نیازی به درس گرفتن از هیچ کشوری ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای عبدالعزیز در مقاله‌ای که برای روزنامه انگلیسی تلگراف نوشته، به عقب نشینی دولت دیوید کامرون از توافق همکاری با دستگاه قضایی عربستان سعودی اشاره کرده و آن را نقض احترام متقابل میان دو کشور نامیده است. این توافق در بردارنده برخی آموزش‌ها برای کارکنان دستگاه قضایی سعودی بود. بریتانیا وضعیت حقوق بشر در عربستان را علت لغو این توافق اعلام کرده است. عربستان مهمترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه و بزرگترین وارد کننده تجهیزات نظامی از این کشور در سال گذشته بوده است. گزارش حاکی است که هزینه های عملیات نظامی روسیه در سوریه رو به افزایش است، اما مقامات رسمی میگویند که این عملیات بر بودجه سالانه یک کشور فشار مضاعف نخواهد گذاشت. هزینه های یک ماه عملیات نظامی روسیه در سوریه بین 80 تا 115 میلیون دلار برآورد شده. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
هفته نامه روسیه کامرسانت ولاست دوشنبه گزارش داد که کارخانه های صنعت دفاع روسیه اخیراً تولید مهمات را به طور شبانه روز آغاز کردند. همچنین در این گزارش به نقل از یک مقام آگاه در وزارت دفاع روسیه آمده که مسکو در روزهای گذشته از ترکیه 8 کشتی برای حمله بار به مقصد طرطوس خریده. روسیه 3 سپتامبر 8 مهر ماه در بحران سوریه مداخله نظامی کرده و به گزارش وزارت دفاع این کشور 36 هواپیما و 20 بالگرد تا حدود 950 سورتی پرواز بیش از 800 مقر تروریستی در سوریه را مورد حمله قرار دادند. به تازگی مؤسسه تحلیل اطلاعات نظامی و امنیتی IHS جونز که دفتر آن در لندن است اما با کارشناسان نظامی در 30 کشور جهان همکاری دارد، برآورد کرد که هزینه حملات روسیه در سوریه بین 2.5 میلیون تا 4 میلیون دلار در روز بوده. هفته نامه روسیه کامرسانت ولاست نیز هزینه عملیات نظامی روسیه طی ماه گذشته را بین 80 تا 115 میلیون دلار برآورد کرده و می‌افزاید که طی این عملیات عمدتاً بمب‌های هدایت شونده کاپ-500S مورد استفاده قرار گرفته که هزینه پرتاب هر فروند از آن حدود 50 هزار دلار است. همچنین به گزارش وزارت دفاع روسیه 7 اکتبر 15 مهر ماه از 4 ناو مستقر در دریای خزر 26 موشک دوربرد از نوع کالیبر انکا به 11 مقصد در سوریه پرتاب شد. هزینه این اقدام علنی نشده، اما هزینه پرتاب هر موشک مشابه آمریکایی 1.5 میلیون دلار است. به برآورد کامرسانت ولاست، با جمع این هزینه ها به علاوه هزینه های پرسنلی، حمل و نقل، استقرار رزمناو در مدیترانه و عملیات شناسایی هوا، هزینه کل عملیات نظامی روسیه در سوریه اگر در همین مقیاس ادامه یابد سال حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. باریس لوشکین، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، میگوید با توجه به افزایش بودجه دفاعی روسیه این هزینه ها طاقت فرسا نیست.
Пока эти авиаудары намного меньше, чем любые наши, даже не самые главные учения. Правда, потому что все-таки
هزینه جنگ در سوریه کمتر از هزینه رزمایش هایی است که به وفور برگزار می‌کنیم. رزمایش اخیر سنتر 2015 که تحت پوشش آن عمده جنگنده‌های ما از آسمان ایران به سوریه منتقل شد، هر روز 3 الی 4 برابر جنگ واقعی هزینه داشت. این جنگ برای بودجه دفاعی روسیه که امسال به 50 میلیارد دلار رسید، بار سنگینی نیست، به ویژه که ما نسبت به سایر کشورهای اروپایی بیشترین سهم درآمد ناخالص ملی، یعنی حدود 5% را برای مخارج نظامی اختصاص دادیم.
وزارت دفاع روسیه به رغم فشار رسانه‌ها از ارائه شرح هزینه‌های عملیات نظامی در سوریه خودداری کرده، اما چندی پیش دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، گفت که هزینه این عملیات تنها از بودجه دفاعی تأمین می‌شود و هزینه اضافی نخواهد داشت. اما اکثر کارشناسان معتقدند با توجه به پیشرفت بسیار محدود حملات هوایی روسیه در سوریه، احتمال گسترش و به درازا کشیدن این عملیات وجود دارد که هزینه‌های آن را نیز افزایش خواهد داد. آندریی لاریونوف، کارشناس ارشد موسسه کیتو در واشنگتن، به بخش روسیه رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، گفت که در برآورد هزینه‌های جنگ‌های پوتین نباید تنها به هزینه‌های مستقیم توجه داشت.
Мы пытались оценить цену войны в широком понимании, не только прямые военные расходы.
ما تلاش کردیم هزینه جنگ را به مفهوم کلی‌تر برآورد کنیم. نه تنها هزینه‌های نظامی، بلکه هزینه‌های مرتبط با جنگ در مقایسه با 12 سال پیش از بازگشت پوتین به قدرت، که از آن تاریخ تدارکات جنگ‌های اخیر و همچنین جنگ سرد با آمریکا و تنش‌ها با اروپا، اهم از جنگ‌های لفظی و رسانه‌ای، برنامه‌ریزی شد. و در برآوردمان به این نتیجه رسیدیم که طی این 4 سال کشور ما بابت جنگ طلبی خود 377 میلیارد دلار هزینه داده.
مقامات روس برها از آن کرده اند که عملیات نظامی در سوریه بدون حضور نیروهای زمینی موافقیت آمیز نخواهد بود، اما مشارکت خود در این عملیات را نیز منتفی دانستند، در حالی که مسکو پیشتر از ارتش سوریه به عنوان یگانه نیروی مؤثر در مقابل تروریسم یاد میکرد. شنبه وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو آماده است از ارتش آزاد سوریه نیز در مبارزه با حکومت اسلامی پشتیبانی هوایی کند. کشورهای غربی و متحدان منطقه‌شان روسیه را بارها متهم کردند که کمتر حکومت اسلامی و بیشتر مخالفان میان روی اسد را هدف حملات خود قرار داده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هفته و 8 دقیقه در ایران هست، شنونده رادیو فردا هستید. بهای نفت در بازار جهانی همچنان در حال سقوط است و پیشبینی توقف کاهش بهای اون هم تا اندازه‌ای دشوار. بهای نفت در 1.5 سال گذشته بیش از 70% کاهش داشته و از بیش از 100 دلار برای هر بشکه به حدود 40 دلار رسیده. بشنویم بیشتر از همکارم جواد کوروشی درباره کاهش بهای نفت و
بهای نفت بیش از 1 سال است که در حالت سقوط آزاد قرار دارد و کاهش مداوم آن حتی کشورهای ثروتمند عرب را هم با چالش روبرو کرده است. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته در گزارشی درباره اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله پیش بینی کرد که به دلیل کاهش بهای نفت، عربستان سعودی، بحرین و عمان با وجود ذخیره‌های ارزی هنگفت خود با کسری بودجه روبرو خواهند شد، در حالی که ذخیره‌های ارزی کشورهای مانند کویت و قطر آنان را در موقعیت بهتری قرار داده است. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، پرسیدم چه دلایل مهمی را میتوان برای سقوط بهای نفت برشمرد.
دلیل اصلی و سادهش اینه که در دنیا عرضه بیشتر از تقاضا است. این باعث شده قیمت‌ها ضعیف بشن و این روند الان بیشتر از یک ساله که ادامه داره و امیدی نیستش که به این زودی هم بهبود پیدا کنه.
پرسش دیگری را که با آقای شیرخانی در میان گذاشتم این بود که آیا میتوان چشم‌اندازی برای پایان کاهش بهای نفت ترسیم کرد؟
مشکل بگیم که آیا از این سطح هم پایین‌تر خواهد رفت یا نه. اونطوری که برمیاد ما به این زودی ها بر نخواهیم گشت به سطح مثلا 70 دلار، به خاطر اینکه عرضه زیاد، تقاضا کمه. با وجود اینکه عربستان و هم پیمانانش که واقعا اینا تولید اضافی دارن، میتونستن سطح تولیدشون رو پایین بیارن که قیمت نفت در واقع پشتیبانی بکنه، این کار نکردن، چون عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت حساب کرده بود که اگر سطح تولید رو بالا نگه داره، کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاد هست به تدریج اون مزیتی که دارن از دست میدن و تولیدشون رو کم میکنن، در نتیجه دوباره تقاضا برای نفت قوی‌تر میشه و دوباره عربستان میتونه به عنوان یک قول بزرگی سلطه خودش رو به بازار تثبیت بکنه، ولی این کار نشده.
همزمان کاهش بهای نفت در بازارهای جهان به این تئوری‌ها هم دامن زده است که آمریکا عمدن و برای ضربه زدن به اقتصاد روسیه و ایران تولید نفت شیل خود را افزایش داده است و بنابراین بهای نفت در بازار بازیچه دست سیاست شده است. نصیر شیرخانی درباره این گمان زنی هم چنین می‌گوید:
والا من فکر کنم این حرف هیچ اصلا درست نیست، به خاطر اینکه صنعت نفت آمریکا که ملی نیستش، مثل دولت آمریکا منظورمه، که درآمد اصلیش رو از فروش نفت به دست نمیاره. تمام شرکت هایی که در حوزه تولید گاز و نفت در آمریکا نشدن، اینا شرکت های خصوصی هستن و اینا برنامه ریزیشون و سیاستشون رو بر اساس بازار تعیین میکنن. وقتی که دیدن که قیمت نفت خوب بالا هستش، هزینه میکنن تولید دوباره میبرن، و وقتی که هم کم قیمت ها پایین میاد، مجبورن که یک حوزه نفت و گازی رو که هزینش بالا هست اینا رو از چرخه تولید خارج بکنن که بتونن ضررشون رو کم بکنن. یعنی اون چیزی که در آمریکا اتفاق افتاده تا حالا انعکاسی بوده از واقعیت بازار.
ایران که حدود 80% درآمدهای خود را از محل فروش نفت تأمین می کند و در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سالانه حدوداً 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اکنون با درآمدی حدوداً 25 میلیارد دلاری روبروست. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون، درباره تأثیر کاهش درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید:
درآمد نفت نقش اساسی در اقتصاد ایران داره. اولا منبع اصلی درآمد دولت، دوم منبع اصلی درآمد ارزی است و سوم منبع اصلی پسنداز برای سرمایه‌گذاری در ایران. و متاسفانه در این سالهای گذشته با اقدامات اشتباهی که کردند، وابستگی اقتصاد ایران به این درآمد بیشتر شده. به عنوان مثال با پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شدن که کالاها مواد اولیه و مواد مورد نیازشون رو از خارج وارد کنند، صادرات گسترش پیدا نکنه. از طرف دیگه با ایجاد این که یک بیت خاص هستن، آستان هستن، نمیدونم بنیاد هستن، اینا از مالیات معاف بودن، در نتیجه مالیاتی که دولت صرفا میتونه بگیره از حقوق افراده. و از نظر پسندازم با ایجاد این تورم عظیمی که ایجاد کردن، مردم پسنداز کنن که چطور بشه، بنابراین اولین کاری که میکنن اینه که پولشون به خارج بره. بنابراین روی هم رفته اقتصاد ایران شدیداً وابسته است به درآمد نفت و با پایین افتادن قیمت نفت کسری بودجه هستش، امکان سرمایه گذاری نیست و تراز بازرگانی خارجی و تراز ارز ایران به شدت دچار اشکال میشه.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز 18 مهر ماه امسال در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت، از جمله با اشاره به کاهش قیمت نفت به عنوان یکی از مشکلات تولیدگران و کارآفرینان در کشور، گفت همواره کاهش قیمت نفت اقتصاد بخش دولتی و خصوصی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز را دارند تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدیهی است که کاهش حدود 50% قیمت نفت دولت را در ارائه خدمات به ویژه به بخش‌های تولیدی با مشکلاتی روبرو کرد.
از بهای نفت می شنیدید در بازارهای جهانی از همکارم جواد کوروشی و این گزارش ما رو می رسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری می کنم که شما می تونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید، بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. اگر که برای ورود به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید و احتیاج به نرم افزار سایفون 3 دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.